الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
از مردم بلند میشن صورت هاشون برای اهل محشر میدرخشن
رجب ماه امنیت ماه آرامش ماه درخواست خیر و نیکی از درگاه باری تعالی خدایا به ما مردم ما
مردم ایران نعمت و برکت عطا کن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثيره القليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت
خدایا شکرت خدایا بابت همه نعمت‌های بی‌شمارت قدردان تو هستم خدایا این لحظه‌ها لحظه‌های قرار و آرامشه لحظه‌های رسیدن و وصال لحظه‌های استجابت دعا خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کن دوستان عزیز و بزرگوار بریم بر سر قرار و آرامش و با یکی دیگه از مساجد کشورمون آشنا بشیم
به نام خدا من آرش امجدی کارشناس ارشد ایران شناسی در این برنامه قرار به معرفی مسجد پامنار زواره می پردازم. مسجد پامنار زواره از نظر معماری با توجه به قدمت 1000 سالش بی نظیره. عمده تزئینات به کار رفته در این مسجد گچکاری های بسیار ظریف هستند که در محراب و ایوانها دیده می شن. علاوه بر نقوش اسلیمی کار شده در گچبری ها، نوشته هایی به خط کوفی، دیوارها، محرابها و مناره های مسجد رو زینت دادن. مناره مسجد هم که دلیل اصلی اهمیت این مسجد 20 متر طول داره، یعنی از نظر ارتفاع دومین مناره کتیبه‌دار بعد از مناره 24 متری مسجد ساوه محسوب میشه. با توجه به سبک معماری یعنی هندسی و آجری بودن مسجد به خوبی دوره سلجوقی برای بازدید کننده تداعی میشه. این مسجد در قرن پنجم هجری یعنی در زمان ساخت 7 محراب داشته که یکی از اونها به طرف اولین قبله مسلمانان یعنی بیت المقدس طراحی شده بوده. متاسفانه در سال 1359 این محراب برای ساخت یک سالن اجتماعات تخریب شد اما 6 محراب دیگه که به طرف مکه مکرمه ساخته شده بودند همچنان باقی ماندن. اداره میراث فرهنگی اردستان در اقدام برای مرمت مسجد در ابتدای سال 96 پژوهش‌های باستانشناسی بر روی مسجد انجام داده و سالونی که به بنای این مسجد اضافه شده بود رو تخریب کردند و برای مرمت مسجد به همون شکل اولیه حدود 2 میلیارد تومان اون زمان هزینه شد. به این ترتیب با استفاده از نقشه ها و تصویرهای قدیمی این مسجد قسمت های از بین رفته به همون شکل سابق ساخته شدن. مسجد 1000 ساله پامنار زواره در اسفند ماه 1315 با شماره ثبت 284 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
دوستان و همراهان عزیز و گرانقدر، ممنونم که همراه شدید با قرار رادیو جوان. یک بار دیگه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و از همه شما التماس دعای خیر دارم. علی ابن محمد مشهور به امام هادی علیه السلام، دهمین امام شیعیان و فرزند امام جواد علیه السلام است. ایشان به مدت 34 سال امامت را بر عهده داشتند. دوران امامت امام هادی علیه السلام با خلافت چند تن از خلفای عباسی از جمله متوکل همزمان بود. امام هادی بیشتر سالهای امامتش را در سامرا تحت نظارت حاکمان عباسی گذراندند. از امام هادی علیه السلام احادیثی در امور اعتقادی، تفسیر، فقه و اخلاق روایت کردند. در بخشی از این روایات به مباحث کلامی همچون تشبیه، تنزیه و جبر و اختیار پرداخته شده است. زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه نیز از ایشان نقل شده است. خلفای عباسی امام هادی علیه السلام را محدود می کردند و مانع از ارتباط ایشان با شیعیانشان می شدند. از یاران نزدیک این امام همام به حضرت عبدالعظیم حسنی می توان اشاره کرد. سرانجام امام هادی علیه السلام به دست خلفای عباسی مسموم و به شهادت رسیدند. یک بار دیگه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیبا رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم زارو ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه‌نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آباد ایران.
به نام یک تایبی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آباد ایران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آباد ایران. صنعت تجهیزات فناورانه معلولان حرکتی. آمارهای جهانی میگه که در هر کشوری چیزی بین 10-15% جمعیت کشور جزء معلولان به حساب میان و خب 30% این جمعیت هم معلولین حرکتی هستن. یعنی ما 30% اون 10% هم در نظر بگیریم چیزی حدود 8-9 میلیون نفر، 30% این 8-9 میلیون نفر هم میشه چیزی حدود بین 2-3 میلیون نفر رو در داخل کشورمون داریم که اینها معلولین حرکتی هستن که خب اینا تجهیزاتی طبیعتاً نیاز دارن، هم از ویلچر، واکر و تجهیزات به روز دیگه که اینها برای زندگی روزمره، برای اینکه طرف بتونه چه در خانه خودش بیرون از خانه حرکت بکنه و بتونه نیازهای روزمره‌اش رو تأمین بکنه، اینها نیازه. حالا می‌خوایم ببینیم که اولاً چند درصد این معلولین حرکتی به تجهیزات حرکتی مورد نیازشون دسترسی دارن، هزینه‌های تأمین اینها چطوره و اصلاً وضعیت تولید این تجهیزات در داخل کشورمون به چه شکله و چقدر مطابق استانداردهای روز جهانه. با آباد ایران همراه.
بنا به حس همدردی با بسیاری از هم نوعان، یک روز کاری رو شروع کردم.
جانباز 70% هم تو منطقه عملیاتی افهام مرجو شدم.
من از مادرزادگی نابینا بودم.
کشتی میگرفتم، کشتی آزاد. دقیق شب مسابقات قهرمان کشوری بود که تصادف کردم.
برای تکمیل سوژم خواستم پیش رئیس بهزیستی استان برم که یه ماشین راه عبور معلولین رو جلوی ساختمون بسته بود.
اولین کسی باشیم که با ویلچر
می‌خوایم
بریم بالا.
با هزار جور مکافات و کمک کردن وزن بالام اجازه نداد که از پله‌ها بالا برم، تا که آخرش مجبور شدم با پای خودم به طبقه چهارم برم و اینم اتاق رئیس.
تو 3200 نفر ما معلول داریم که البته کل این نفر تحت پوشش ما نیستن.
این یعنی 4% از جمعیت استان ما که یقیناً همدردای زیادی در این زمینه دارن و البته مشکلات زیادی که برای هر روز عادت شده.
همدرد خیلی هستن مثل من و تو که تو خونه محبوس شدن و میترسن بیان بیرون.
این به ظاهر همدردی هیچ وقت خود درد نمیشه که هر روز با اون دست و پنجه نرم میکنن.
بیرون اومدن واسه من و تو خیلی سخته. رفتن بعضی جاها برام نارزو شده.
جایی که افسر نبینا رفت آمد میکنن نشونه نداره و خیلی سخته که آدم نابینا زندگی کنه.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
در دنیا دارن میرن به سمت مستقل کردن افراد معلول از اطرافیانشون، اون هم از طریق فناوری. یعنی یک فردی که حالا مشکل حرکتی داره نیاز نباشه که خواهرش، برادرش، همسرش، فرزندش، پدرش، مادرش حتما در کنارش باشه برای اینکه طرف بتونه مثلا جایی بره، بتونه حرکتی انجام بده، بتونه نیازهای روزمرهش رو تأمین بکنه. خب ما توی معابر شهری خودمون میدونیم که چقدر استانداردها داره رعایت نمیشه، مناسب سازی چقدر صورت نگرفته و تجهیزات حرکتی هم از ویلچر، واکر، اینها چقدر قدیمی و فرسوده هستن و همون قدیمی و فرسودش هم چقدر بد در دسترس قرار میگیرن یا هزینه های تعمیرشون چقدر بالاست. همه اینها رو که نگاه میکنیم طبیعتاً اولین چراغی که تو ذهنمون روشن میشه اینه که خب باید به دنبال راه حل باشیم دیگه. راه حل هم چیزی جز راه حل فناورانه و بروز و با دانش نیست. به همین خاطر اینجاست که شرکت های دانش بنیان نقش بازی میکنن و الان میخوایم صدای مدیر عامل یکی از همین شرکت ها رو که رفته به سمت بروز کردن تجهیزات مورد نیاز معلولان حرکتی رو بشنویم.
به اصطلاح رویکردمون توانمندسازی افراد دارای معلولیت و سالمندانی هست که نیاز به استفاده از ویلچر دارن و نمیتونن ازش استفاده کنن و یا قبلا تواناییشو داشتن و از دست دادن. ما براشون واسطهای کاربری اختصاصی رو میدیم که بتونن اون توانایی رو از دست رفته رو دوباره پیدا کنن. برای مثال میگم ما واسطه کاربری داریم که بتونن کسی که فقط گرد سر گردنش کار میکنه بتونه با چانه و سر جلوی چانه قرار بگیره و بتونه با چانه‌اش ناوبری بکنه و ویلچر رو حرکت بده. یا برای بیماران دیستروفی که عضلاتشون ضعیف میشه و نمیتونن اهرام جسمی رو حرکت بدن، برایشون واسطه کاربری روی گوشی شخصیشون گذاشتیم که از طریق تاچ موبایل شخصیشون بتونن
این اپلیکیشنش خیلی ساده است.
تاچ موبایل شخصیشون بتونن ویلچر رو کنترل کنن و حرکت بدن.
حرکت کرد.
برام توضیح داد که تعریفشون از محرومیت ناتوانی آدم‌ها در حرکته. داره ویلچرهایی میسازه که به قول خودش از نمونه چینیش گرونتره، اما نمونه های چینی نمونه های خوبی نیستن، برای همین بعد از یه مدت باید اونا رو بذارن کنار برن سراغ نسخه های اروپایی و آمریکایی. که خب البته این گروه اومده بود نمونه های آمریکایی رو مهندسی معکوس کرده بود و از روشون ویلچرهای خاص خودش رو ساخته.
خیلی خوبه، خیلی خدا قوت. آدم اصلا حس نمی‌کنه ایرانیه، ولی ایرانیه.
ازش پرسیدم خب چرا مردم نباید برن مدل‌های اروپایی آمریکایی رو بخرن و بیان ویلچرهای شما رو بخرن؟ گفت چون ما ارزان‌ترین، ما به همون کیفیت داریم ویلچر ارزان‌تری رو تولید می‌کنیم.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانمون.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد پارکون هیچ اتفاق نمیفت. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، در حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران. همچنان شنونده آبادیران هستید که داریم با شما از صنعت تجهیزات فناورانه مورد نیاز معلولان حرکتی صحبت میکنیم. ایجاد شرایط زندگی، ببینید این باید جا بیفته واقعا تو کشورمون، که ایجاد شرایط زندگی عادی برای معلولان وظیفه ماه، نه ثواب، نه یک امر اختیاریه، وظیفمونه. آقا اگر ما اسم خودمون رو گذاشتیم شهروند، باید بدونیم یک فرد معلول هم شهرونده و چه من شهروند، چه مسئول، چه دستگاه‌های قانونی، همه موظفیم که شرایط زندگی عادی رو برای این معلولین فراهم بکنیم. از مناسب سازی معابر گرفته تا رفتار